هستیم و در آستانه عید سعید قربان، عید عبودیت و بندگی خالق همیشه مهربانمون، جا داره که یک بار دیگه این مناسبت ویژه رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. عید سعید قربان بر یکایک که شما خوبان تبریک و شاد باش باد. نوبت رسید به پخش برنامه بعدی، نورون علا نور، که ویژه عید سعید قربان هست. با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید.
نورون علا نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه نورون علی نور رو به مناسبت عید قربان تقدیمتون میکنیم. عرض تبریک داریم این عید سعید رو خدمت شما و همه مسلمانان جهان. با ویژه برنامه نورون علی نور از رادیو گفتگو همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه نورون علی نور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری، محقق و پژوهشگر، و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین احمد اکرامی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جای اکرامی و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و خدمت برادر بزرگوار جناب آقای طاهری.
خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم آقای طاهری و تشکر می‌کنیم از اینکه به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و استاد بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای اکرامی عرض سلام و عرض تبریک مناسبت عید سعید قربان دارم.
بسیار سپاسگزارم. ما در عید قربان در ویژه برنامه نوران علی نور که به مناسبت دهه ولایت از قربان تا قدیر پخش خواهد شد از رادیو گفتگو، مباحث مختلفی رو پیگیری خواهیم کرد. از عید قربان آغاز می‌کنیم و ارتباط عید قربان و عید قدیر تا برسیم به خود عید قدیر و عید ولایت و ببینیم که در عید قربان چه باید کرد تا اون ولایت در جان و دل ما نفوذ کنه و در جان و دل ما بنشینه. حاج آقای اکرامی، از شما آغاز کنیم و ببینیم که عید قربان چه عیدی است و سابقه عید قربان آیا از حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام بوده که فرزند خودش اسماعیل رو میخواست قربانی کنه، یا اینکه قبل از اون هم عید قربان و خود قربانی کردن لااقل سابقه ای داشته یا خیر؟
بله، قربان در لغت به معنی قربه، مثل کفران که به معنی کفر هست، ولی خب به مرور زمان اختصاص پیدا کرده برای کاری که به قصد تقرب به خدا انجام میشه.
بله.
و بعد معناش خاص‌تر شده و به معنای ذبحی است که به قصد تقرب به خدا انجام میشه. البته اخیراً معناش یه مقدار توسعه پیدا کرده، به تلفات حوادث مختلف هم اطلاق میشه، مثلا میگن قربانیان زلزله.
بله.
ولی خب به اون معنایی که در عید قربان لحاظ شده همون معنای ذبح به قصد تقرب نزد خداست. این معنا در این واژه لحاظ شده و عید قربان اختصاص به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نداره، سابقه طولانی تاری داره و تقریبا میشه گفت که عمری به درازای عمر بشریت داره، یعنی از همون اوایل وجود بشر بر روی کره زمین این رسم در بین انسان‌ها به وجود اومده، منتها در مذاهب و آیین‌ها و مکاتب مختلف علاوه بر حیوانات انسان‌ها رو هم قربانی می‌کردن، منتها در اسلام، دین اسلام و سایر ادیان توحیدی این قربانی اختصاص پیدا کرده به حیوانات، دیگه شامل انسان نمیشه.
تشکر می‌کنم از شما آقای اکرامی. آقای طاهری، پیام‌های قربانی کردن رو و به خصوص قربانی حضرت ابراهیم برای شنوندگان عزیز بیان بفرمایید.
بله، همونطور که حاج آقای اکرامی هم فرمودند، اصل قربان که به معنای تقرب هست و اینکه در پیشگاه الهی انسان جایگاهش ترقی بکنه و به خداوند متعال نزدیکتر بشه، این یک راهکاری داره بالاخره، تقرب به حضرت حق، که از این داستان قربانی کردن حضرت ابراهیم فرزندش رو اگه بهش از یک زاویه دیگه نگاه بکنیم که چه اتفاقی افتاد، میتونیم یک راهکاری از این داستان ما استفاده بکنیم برای تقرب الهی. و اون این که شیطان همیشه در کمین انسان هست و با وسوسه های خودش میخواد انسانها رو از اون کمال خودشون که تقرب الهی هست باز بداره. لذا در همین داستان قربانی کردن حضرت ابراهیم میبینیم که طبق روایات اهل بیت، وقتی که حضرت ابراهیم امر میشه از سوی خداوند متعال به قربانی کردن فرزندش، شیطان در یک شکل پیرمرد سال خورده یه دلسوز میاد تجلی میکنه، ظاهر میشه و حضرت ابراهیم میگه که تو میخوای یک جوانی را که به اندازه چشم برهم زدنی معصیت خدا نکرده قربانی بکنی؟
بله.
چجوری دلت میاد که انسان بیگناه را بکشی؟ خدا هیچ وقت امر نمیکنه انسانو اینکه یک فرد بیگناه را بکشه، این از ناحیه شیطانه. حالا ببینید شیطان چقدر خوب نقش بازی میکنه، خودش رو کشیده کنار و داره میگه که این وسوسه شیطانه، وحی الهی رو داره میگه این وسوسه شیطانه و میگه به این گوش نکن. حضرت ابراهیم علیه السلام خب به وحی آشناست، به کلام وحی جواب میده که میفرماید که همون صدایی که همون کسی که منو به این مقام رسونده، به این مقام نبوت و خلت، همون صدا رو من میشنوم، همون صدا منو امر کرده که فرزندمو ذبح بکنم. لذا حضرت ابراهیم تردیدی نداره، یعنی رؤیا رو که حضرت ابراهیم میبینه هیچ شکی به خودش راه نمیده که این رؤیای الهیه، رؤیای شیطانی نیست، وحی رحمانیه نه وحی شیطانی. لذا اینجا دیگه با شیطان، با ابلیس حرف نمیزنه، ادامه نمیده باهاش، مشغول میشه به کار خودش، به اطاعت امر الهی، میبره فرزند رشیدش رو قربانی بکنه. باز شیطان میاد، یعنی دست بر نمیداره تا لحظه آخر، ناامید نمیشه، حتی از پیغمبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام که اسوه توحیده، میاد باز میگه که از یک کانال دیگه وارد میشه، میگه تو امام مردمی، انک امامون یقتدا بک، تو کسی هستی که به تو اقتدا میشه. امام خب کسیه که نقش راهبری داره، نقش هدایت داره، نقش الگو
برداری میشه،
بله الگوی مناسب هست امام. لذا میگه که شیطان بهش میگه اگه تو ولدتو، فرزندتو ذبح بکنی، مردم هم به تو اقتدا میکنن، الگو میگیرن، فکر میکنن که ذبح اولاد باعث تقرب خداست و میان فردا بچه هاشون رو ذبح میکنن و این سنت بد جا میفته. این نکته رو ما باید بهش توجه بکنیم که اولا همه رؤیاها وحیانی نیست. ما اگر انسان یک رؤیایی ببینه، بهش امر به یک خلاف شرعی بشه از سوی کسی، نمیتونه به این اطاعت بکنه، گوش بده، چون بعضی وحی ها شیطانی هست، تشخیص بله. این کار مشکلیه.
ولی شیاطین انبیاء یوحون الی اولیائهم، شیاطین وحی میکنن،
بله الهام میکنن، ولی انبیاء الهی هیچ شکی ندارن، صدای وحی رو میشناسن و الا سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه پیغمبر خدا هم بخواد شک بکنه، یعنی از یک یقینی باید شروع بشه، بخواد کل عمرش رو بذاره در راه تبلیغ چیزی که بهش وحی شده، باید به اون یقین داشته باشه. لذا وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام اطاعت امر میکنه، آیه نازل میشه که یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین.
بله،
یعنی تو تصدیق کردی رؤیا رو و اونو بهش عمل کردی، فهمیدی
وحی ما در واقع عمل کردی،
به وحی ما عمل کردی، اون رؤیایی که دیده بودی و یقین داشتی نسوی خداست، اینو تصدیق کردی و جامعه عمل بهش پوشوندی. درسی که ما از این داستان حضرت ابراهیم میگیریم اینه که واقعا عید قربان عید بندگی خداست و عید رهایی از اسارت نفس و بریدن از تمام تعلقات از ماسوی الله، و اینکه بدونیم وسوسه های شیطان همیشه با همون هست، خیلی خیالمون راحت نباشه، به خودمون بله. مثلا مغرور نشیم، در هر مقامی که باشیم شیاطین دست از سر ما بر نمیدارن، منتها هر کسی را متناسب با جایگاه و معرفت خودش وسوسه میکنن، و این شیطان طبق آیه قرآن سیاستش گام به گامه. اینجا مشاهده کردیم که طبق این روایت گام به گام شیطان میاد بله. جلو، هی از کانال‌های مختلف هی میخواد نفوذ بکنه.
لا تتبعوا خطوات الشیطان، در واقع بیان گرفته
بله لا تتبعوا خطوات الشیطان،
گام‌های شیطان،
گام‌های شیطان پیوسته در کمین ماست. یکی از درس‌های بزرگ عید قربان اینه که خودمون ایمن ندونیم از وسوسه‌های شیطان و خودمون آماده کنیم برای یک مبارزه جدی با وسوسه‌های شیطان که انشالله به عبودیت حضرت حق دست پیدا بکنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای طاهری، همچنین از شما آقای اکرامی. عزیزان شنونده، ویژه برنامه نورون علی نور رو به مناسبت عید قربان و دهه ولایت میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه نورون علی نور رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت عید سعید قربان. یک بار دیگر این عید سعید رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری، محقق و پژوهشگر، و همچنین جناب حجت الاسلام المسلمین احمد اکرامی، مدرس حوزه و دانشگاه. آقای اکرامی، ما در مورد عید قربان صحبت کردیم و پیام‌هایی از عید قربان رو هم شنیدیم از زبان شما و آقای طاهری. به نظر میرسه که بین عید قربان و عید قدیر رابطه‌ای هست، نه از این جهت که اینها در تقویم‌های کنونی پشت سر هم قرار گرفتند و قاعدتاً عید قربان خیلی از لحاظ زمانی سال‌های سال مقدم بر عید قدیر به معنای حالا اون ظهور و بروز مادی قضیه بوده، بلکه از این جهت که همونطوری که اشاره هم کردید، عید قربان عید سرسپردگی به خداوند هست، عید قربانی شدن نفس برای خداوند هست، و حتی در جریان حضرت ابراهیم علی نبینا و علی السلام هم آقای طاهری اشاره کردن که وقتی که شیطان اومد وسوسه کرد و وسوسه ها کارگر نشد به حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم تصمیم قطعی گرفتن بر ذبح حضرت اسماعیل، اونجا خداوند ذبح دیگری رو فرستاد و فدیناه به ذبح عظیم، قوچی رو فرستادن که حضرت ابراهیم اونجا اون رو ذبح کرد، و اون قضیه قربانی کردن فرزند هم فقط یک امتحان بود، اتفاق نیفتاد، در واقع این نفس حضرت ابراهیم علی نبینا و علی السلام بود که باید ذبح میشد، و یا اگر ذبح شده بود باید به منصه ظهور میرسید این ذبح شدن، اگرچه که حالا در این فدیناه به ذبح عظیم روایاتی هم هست که مبنی بر این که حضرت ابراهیم گویا یک مقدار شرمنده شد در پیشگاه خداوند که خدای ما رو قابل ندونستی که فرزندمون رو قربانی کنیم، خطاب رسید که تو عزیزتری یا پیامبر خاتم من که از فرزندان توست. خب حضرت ابراهیم میشناخت، عرضه داشت که خب پیامبر خاتم عزیزتره، فرمود خداوند که آیا فرزند تو عزیزتره یا فرزند اون پیامبر خاتم که نامش حسین هست. حضرت ابراهیم عرضه داشت که خب او عزیزتره، گفت خداوند که فدیناه به ذبح عظیم، اونجا یک ذبح عظیمی ما به پا خواهیم کرد و تلافی این ذبح نکردن فرزندت در خواهد آمد، که منظور اون واقعی کربلا و واقعی عاشوراست. از اینجا میخوام متبادر به این قضیه بشیم که این در واقع قربانی کردن نفس و این ایجاد عبودیت محض و سرسپردگی به خداوند چه ارتباطی داره با عید قدیر و عید ولایت؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودید و استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای طاهری فرمودند، عید قربان عید تقرب به خداست و امر خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام برای قربانی کردن فرزند همونطور که جنبه امتحان داشت برای اینکه معلوم بشه حضرت ابراهیم علیه السلام تا چه حد سرسپرده اوامر الهی است، علاوه بر این یک فلسفه دیگری هم داره و اون هم اینه که در واقع چون مرسوم بود که عده‌ای در پیشگاه معبودهای خودشون فرزندانشون یا انسانهای دیگر رو قربانی میکردن، خداوند میخواست که زمین چینی کنه برای باطل کردن این رسم
که به جای فرزندان گوسفند قربانی کنن، مثلا حیوانات
بله
قربانی کنن
و این رو به مردم بفهماند که قربانی کردن فرزند به این شکل نیست که او رو ذبح کنیم، بلکه به این معناست که شما آماده اجرای اوامر الهی در مورد فرزندانتون باشید. مثلا اگر خداوند می‌فرماید که شما باید فرزندانتون رو برای جهاد بفرستید، شما باید اجازه بدید که اینها برن جهاد، یا دستورات دیگری که در مورد فرزندان هست ما باید با کمال میل از جانب خداوند بپذیریم و اینکه انسانها رو در پیشگاه خداوند قربانی کنیم این یک رسم غلطی است، بلکه قربانی کردن انسانها به این معناست که سرسپرده اوامر خدا باشیم در برابر خداوند متعال
و ولایت چون و چرای الله رو در واقع در زندگی بپذیریم.
از همینجا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که در رابطه با این سوال که فرمودید چطور میشه که پیوند زد بین قربان و قدیر، بین قربان و ولایت، اینجا میتونیم این نتیجه رو بگیریم. چون عید قربان عید پذیرش ولایت الهی است، زیر مجموعه این ولایت الهی پذیرفتن ولایت اولیاء خداست. ولایت الهی به این معناست که هر چه خداوند گفت ما قبول کنیم. وقتی که خداوند میفرماید که از فلان شخص یا از فلان گروه یا از فلان اشخاص شما تبعیت کنید، تبعیت از اون اشخاص در واقع تبعیت از فرمان الهی در مورد اون اشخاص هست و این هم به پذیرش ولایت الهی است. به این شکل میتونیم بگیم که عید قربان در ارتباط مستقیم با ولایت اولیاء خداست و همین روند رو اگر پی بگیریم میتونیم عید قربان رو ربط بدیم به ولایت ولات امر که ائمه علیهم السلام در زمان غیبت خودشون دستور دادن که ما از اونها ولایت پذیری داشته باشیم. یعنی خداوند ما رو امر کرده به پذیرفتن ولایت اولیاء خودش، اولیاء الهی هم امر کردند ما را به پذیرفتن ولایت فقهای جامع الشرائط در زمان غیبت امام معصوم. بنابراین عید قربان که عید پذیرفتن ولایت الهی است، در واقع عید پذیرفتن ولایت اولیاء خدا و عید پذیرفتن ولایت ولات امری است که اولیاء خدا ما را به اونها ارجاع دادند.
بسیار عالی، نکته خوبی رو بهش متذکر شدید. آقای طاهری، من این سوال به ذهنم رسید که آیا این مطلب که عید قربان عید قربانی کردن نفس و سرسپردگی محض به خداوند و پذیرش تمام عیار ولایت الله است و مقدمه ایست برای پذیرش ولایت اولیاء الهی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت رسول و اولی الامر رو به همراه داره، آیا این صرفاً یک استحسان هست یا اینکه حالا غیر از این آیه‌ای که عرض کردم و شاید خیلی این آیه صریح در این امر نباشه در ارتباط بین قربان و قدیر، آیا آیات و روایات دیگری در این زمینه داریم که این ارتباط رو تصریح کنند؟
بله، در سوره حج آیه 27 خداوند متعال می‌فرماید که خطاب به حضرت ابراهیم این آیه خطابش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق.
بله،
یعنی ای حضرت ابراهیم مردمو ندا بده، ندای حج بده، بانگ بزن که بیان حج، تا پیاده به سوی تو بیان و سوار بر مرکب‌های لاغر، که چون از راه‌های دور از دره‌های عمیق دارن میان، این مرکب‌ها لاغر میشن، یعنی از راه‌های دور هم همه بیان.
بله،
تا یه نکته تو این آیه هست، تعبیر یعتوکه میگه بانگ حج بزن که یعتو که پیاده و سواره بیان نزد توی ابراهیم.
یعتو ننا نگفته مثلا بنده.
نگفته بیان حج به جا بیارن، بانگ بزن که بیان حج به جا بیارن، بیان دور این مثلا خانه سنگی به چرخن.
بله.
نه، بیان نزد تو. پس معلوم خلیفه الهی که حضرت ابراهیم علیه السلام هم به مقام امامت رسید بعد از اون که امتحانهاش رو پشت سر گذروند، امتحانهای سخت الهی رو، بعدن بعد از اینها که تعبیر قرآن هست که وقتی که کلمات را
به کلمات
بله فاتمهن، وقتی که اینها رو به اتمام رسوند، همه از پسش بر اومد، قال انی جاعل للناس اماما، اینجا به مقام امامت رسید.
لذا
اصل حج اگه دقت بکنیم به این آیه شریفه متوجه میشیم که یک صاحب عزام داریم، صاحب بانگ داریم که اون خلیفه خداست، اونی که بانگ میزنه دعوت میکنه مردمو به حج و باید مردم در حج برن دور اون خلیفه خدا به چرخن در حقیقت، یعنی تجدید میثاق بکنن با امامشون.
بله.
یعنی حج بدون ولایت واقعا بی‌معناست. آیه شریفه تصریح داره دیگه، یعتو که. لذا الان هم که امام زمان علیه السلام مهدی فاطمه صاحب این اذان حج هست، مردم رو دعوت میکنه و طبق روایت هر سال حضرت حضور دارن در مراسم حج و خوش به سعادت افرادی که این روزها دور خانه خدا جایی نفس میکشن که امام زمانشون نفس میکشه، جایی طواف میکنن که حضرت داره طواف میکنه،
زهی سعادت.
ولی بله، بدون امام، بدون عرضه نصرتش انسان به امام، بدون تجدید میثاق، بدون تجدید عهد با امامش، حج بی معنا میشه. اینکه دور فقط یه خانه سنگی به چرخیم، این حجمون کامل و تمام نیست.
مثل نماز که اون هم بدون ولایت در واقع
بله،
یک چیز توهی و خالیه.
بله. لذا اون کسی که بانگ حج جو زده، مردم رو دعوت کرده و صاحب خانه اصلی که امام زمان روحی فدا هستن، این عزیزانی که حج مشرف میشن باید از صاحب خانه غافل نشن. اون صاحب اذان حج، اون کسی که دعوت کرده و قراره برن به سمت اون. میدونید که در تاریخ ائمه اطهار، تاریخ اسلام که مطالعه میکنیم، روایاتی هست که حضرات فرمودن که مثلا از امام باقر علیه السلام هست که تمام الحج لقاء الامام، اصلا حج با لقاء امام تمام میشه. حج بله، بدون اینکه بری خدمت امام، به امامت عرض ارادت بکنی، اصلا حج تمامی نیست، حج ناقصیه. اصل حج اونه. و باز تو روایت هست که شما برید با مکه شروع بکنید، ولی ابدعو به مکه تا وقتمو بنا، بیایید با ما ختمش بکنید حجتونو.
این روایت هم این امر تاکید شده.
بله، در سیره مسلمی شیعه ها، شیعیان زمان حضور ائمه، این رسم بوده که میرفتن مکه، بعد میومدن مدینه خدمت امامشون، اعتقاداتشون رو عرضه میکردن، تجدید عهد و میثاق میکردن که حجشون تکمیل بشه. از این آیه شریفه رو فکر میکنم از این همین ضمیر کاف بشه استفاده کرد که چقدر حج با ولایت یعتوکه.
بله. بله،
چقدر حج با ولایت قرین هم هستن، چقدر ارتباط قوی بین اینها هست. لذا بنده درخواستم اینه، عزیزانی که شنوندگان محترم صدای بنده رو میشنوند، این که دقت داشته باشیم، از صاحب خانه غافل نشیم، این که بر سر سفره چه کسی نشستیم، کی ما رو توفیق داده، شبهای قدر امضا زده، دعوتمون کرده به حج. عزیزانی که مشرف میشن قطعا به امضای امام زمان علیه السلام هست
در
و اون صاحب اذان حج هست.
بله. در زیل همین آیهی که صاحب اذان حج رو مشخص میکنه و فرمودید از اذن فی الناس بالحج، برخی از برداشت های تفسیری این گونه هست که این القای خصوصیت میشه ازش کرد و تعمیم داد به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، هم اگرچه که حالا خطاب حضرت ابراهیم علی نبی نو علیه السلام هست، و اینکه پیامبر اسلام هم گویا مورد خطاب این آیه است که مردم رو به حج دعوت کن و بعد اون بلغ ما انزل الیک اتفاق میفته. گویا قرار هست در ایام حج این اتفاق بیفته. حالا این حج هم حجۃ الوداع هست که اون حالا تعبیر دیگری است و قرار هست که این ایده ولایت و ایده جانشینی پیامبر و و انتخاب در واقع ولی و وصی پیامبر قرار هست که بعد از این عید قربان و بعد از این که حاجیان پاک شدند و به هر حال به یک خلوص نیتی رسیدن اتفاق بیفته. خب این اتفاق در مدینه و در مکه و در جای دیگر هم میتونست اتفاق بیفته بین مردم عادی در زمانهای دیگر، ولی حتما باید در این زمان اون هم دقیقاً بین خصوص حاجیان خانه خدا باید اتفاق بیفته که یک در واقع ترقیق قلوبی اونجا اتفاق افتاده، قضاوت قلب ها، تیرگی ها از بین رفته، دل ها شسته شده، پاک شده و در اون فضا قرار هست که چنین اتفاقی بیفته.
بله اتفاقا روایات تفسیری که ذیل این آیه اومده به این اشاره دارن که علاوه بر اینکه این خطاب به حضرت ابراهیم هست، به خود پیغمبر اکرم هم هست، یعنی خود حضرت رسول هم مخاطب این آیه است و مأمور به همین اذان هست، یعنی بله. که به حضرت در حجة الوداع دستور داده شد که بانگ عمومی، یعنی از طریق همه، از کسانی که میتونن صداها رو به گوش مردم برسونن، این صدا رو برسونید که پیغمبر اکرم قصد حج دارن امسال،
بله.
و در اون حج همه جمع بشن و وقتی که همه جمع شدن دیگه داستان قدیر خم برای همه عزیزان، چه شیعیان و چه برادران اهل سنت، اینها هم در کتبشون هست که این دی متفقون علیه هست، بحث قدیر خم که اونجا امیرالمؤمنین رو پیغمبر اکرم به ولایتشون رو اعلام کردن و لذا حجشون، یعنی حج مردم اونجا با شناختن ولیشون تکمیل شد و اکمال دین و اتمام نعمت بله در همین حج صورت گرفت که با اون آیه تبلیغ.
بله لذا شبهی که میکنن چون در اصل جریان هیچ اختلافی نیست و اتفاقی است بین فریقین که چنین اتفاقی افتاد در واقع قدیر و در واقع کنار اون برکه قدیر، در واقع خصوص ولی و معنای ولی و اینکه این به معنای دوست و یار یاور هست یا به معنای ولی و سرپرست و حاکم و خلیفه، در این میان خدشه هایی میکنن و شبهاتی که انشالله ما در همین دهه در همین ویژه برنامه نورون علی نور انشالله به این شبهات هم پاسخ خواهیم داد. حاجای اکرامی، ما در مورد ولایت الهی و ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت صحبت کردیم در این برنامه و در این گام پایانی برنامه، بد نیست که از این منظر هم به این ولایت نگاه کنیم که ولایت خداوند و به خصوص حالا در ذیل اون ولایت پیامبر و اهل بیت یک حقی است که برای اونها در نظر گرفته شده و تکلیفی است برای ما که این ولایت رو پاس بداریم و این نعمت الهی رو ارج بنهیم. آیا این حقی که گفته میشه حق اونهاست؟ شما در زیارات اهل بیت میخونیم که ما شهادت میدیم که حق تو رو غصب کردن یا حق تو رو ضایع کردن، به اهل بیت دیگر هم غیر از امیرالمومنین هم میگیم که حق شما رو ضایع کردن. آیا این حق چه حقی است؟ آیا حقی است که اگر ضایع بشه یعنی اونها ضرر میکنن؟ یعنی ما وقتی داریم زیارت میکنیم اهل بیت رو میگیم حق شما رو ضایع کردن، یعنی شما مظلوم واقع شدید و شما مثلا اذیت شدید از جانب خودتون برای خودتون، یه مثلا انگار که خانه ای از شما غصب شده یا مثلا یک زمینی باقی مثلا حالا باغ فدک که حالا بعضی این نگاه خصوصی بهش دارن، فکر میکنن خصوص یک مثلا مال شخصی از حضرت زهرا مثلا غصب شده، یا نه این حق نوع دیگری است؟
بله در جواب این سوال شما باید عرض کنم که حق به دو نحوه هست. یک حقی که وقتی میگن مثلا حق شهروندان برخورداری از خوراک و پوشاک و امنیت مناسب اونهاست،
بله.
این حق به این معناست که این شهروندان به این مسائل نیاز دارن و اگر این حقوق از اونها دریغ بشه در زندگی اونها اختلال ایجاد میشه،
بله.
اما یک حق هم به این معناست که این مسئله اختصاص داره به این شخص یا به این گروه و دیگران حق ندارند و براشون جایز نیست که متولی اون مسئله بشن. به این معنا نیست که اون اشخاصی که این حقوق به اونها اختصاص داره به این نیاز دارن و اگر از اونها دریغ بشه برای اونها مشکلی پیش میاد. ولایت الهی که در واقع یک ولایت ذاتی است برای خداوند، چون خداوند به ذات مالک و رقاب همه هستی است، و ولایت اولیاء الله و ولایت فقیه که یک ولایت جعلی است که خداوند قرار داده برای اولیاء الله و برای فقیه، اینها به این معنای دومه، یعنی اینکه فقها و اولیاء خداوند و خدا به این ولایت احتیاجی ندارن،
بله.
به این معناست که دیگران حق متولی شدن برای این ولایت رو ندارن. البته اینم به خاطر اینه که اگر کسان دیگری غیر از اولیاء خدا یا فقهای عادل و جامع الشرایط متولی این ولایت بشن، خود مردم ضرر میکنن، نه اینکه ائمه